مولانا الرحیم در زخارج فقه استاد مروی کتاب الحج بحث تروک احرام جلسه 905 سه‌شنبه مورخ 8/12/96
صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سلام در فرع چهارم، در این بود که آیا پوشیدن بعضی از سر در حال احرام در حکم تمام الرأس است و حرام است و کفاره دارد، مثلا اگه قائل شدیم به کفاره یا نه. مشهور قائلند تغطیت و بعض الرأس در حکم تمام الرأس است. ادله‌ای دارن، دلیل اولشون ذکر کردیم نپذیرفتیم. دلیل دوم، تمسک کردند به صحیحه معاویه ابن وهب عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال لا بأس بأن يعس بل محرم رأسه من الصداع. بأسی نیست که محرم به خاطر سردرد سرشو ببنده، تعصیب کنه. گفتند از طرفی کسی که سردرد داره عرفاً همه سرشو که نمی پوشانه، خماری چیزی بندازه رو سرش، یه دستمال می بنده به پیشانیشو، مثلا فرض کنید می بنده دور سرش، من جانب آخر امام می فرمایند در حال سردرد تعصیب اشکال نداره، تقیید حکم است به وصف. در سردرد تعصیب و رأس عیب نداره، استفاده می شود. در غیر از صداع و سردرد تعصیب حرامه. پس دستمال رو به قسمتی از سر ببنده در غیر صدا حرامه. عرض ما این است که این بیان عبارت و نخراست از تمسک به مفهوم وصف در اصول مفصل بحث کرده ایم که وصف مفهوم نداره، یعنی دال بر نفی الحکم علل اطلاق عند نفی الوصف نیست. ما قبول داریم برای خروج از لقمیت بین صداع و غیر صداع فرق است، ولی طرفین فرق رو دلیل مقید به وصف نمیتونه به وضوح برای ما روشن کنه. ممکنه فرق این باشد که در حال سردرد حتی همه سر رو هم میتونه بپوشانه، ولی اثبات حکم دیگر در غیر صداع شد بعض الرأس مشکله داره، دلیل داله برای معنا نیست. لذا این دلیل دوم هم که تمسک به مفهوم الوصف هست و در کلمات آمده قابل قبول نیست. دلیل سوم تمسک کردن به روایت شیخ صدوق از محمد ابن مسلم که موضوعش عصام القربه بود، بند مشک، باز گفتن ارتکاز ذهنی محمد ابن مسلم و تقریر امام این است که در حال عادی محرم حرام است بند مشک رو رو سرش بگذاره. خب به وضوح استفاده میشه، پس بنابراین ستر و بعض رأس هم حرامه. ما قبلا مفصل بررسی کردیم، نه سندی نه حدیث به نظر ما تمامه، نه ارتکاز محمد ابن مسلم مسلمه و نه تقریر امام، هیچ کدوم. لذا اینم دلیل نمیشه. دلیل چهارم تمسک کردن به صحیحه صفوان عن عبدالرحمن که قبلا بحث کرده ایم. راوی سوال میکنه المحرم یجد البرد لیغتی اوزنه قال الله. گفتن اوزنین که پوشندنش حرامه بعض و رأس است، لذا صریح این صحیحه، میگه اوزنین رو نپوشان یعنی بعض و رأس رو نپوشان، پس پوشندن بعض و رأس حرامه. و اینم پاسخش قبلا عرض کردیم، روایت که نداره تغطیه اذنین حرام است چون بعض الرأس است. ما قبلا هم احتمال دادیم شاید حرمت به عنوان خودش باشه، مثلا تغطیه اذنین حرامه، روایت نمیگه چون اذنین بعض الرأس است تغطیهش حرامه، لذا این دلیل چهارمم به نظر ما مثبت مدعا نیست. دلیل پنجم تمسک به معتبره است از شیخ صدوق در من لا یحضر عن عبدالله ابن سنان، وزیرم قبلا اشاره کرده ایم، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لعبی و شکا الیه حر الشمس و هو محرم و هو یتعزا به، فقال ترا ان استتر به طرف صوبی، قال لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك. عبدالله ابن سنان میگه پدرم از امام صادق سوال کرد که گرمای خورشید اذیتم میکنه، میتونم استتار کنم به طرف صوبه، برم زیر سایه طرف جامه به شکلی که خورشید به سرم نتابه؟ امام فرمودن اشکال نداره، مالم یوسف رأسک، مادامی که به سرت نخوره این لباس، به سرت نرسه. گفته شده اصابت رأس اطلاق داره چه به بعض رأس برسه و چه به تمام رأس برسه. اینم دلالت این حدیث هم به نظر ما مشکل داره. در وجه اول بیان کردیم ما نمیدونیم واقعا اطلاق ما لم یصب رأسک یعنی ولو به بعض رأس یا مقصود تمام رأس است. دیروز اشاره کردیم گاهی مناسبت حکم و موضوع مطلب روشن میکنه، سرش به دیوار خورد یعنی تمام رأسش نیست، بعض رأسش مثلا، ولی غسلت رأسی یعنی تمام رأس. آیون مثال دیگه هم زدن، گفتن الارتماس فی الماء در بحث صوم، ارتماس فی الماء یعنی فرو بردن همه سر در آب، اگه کسی یک قسمت سرش به آب بزنه این صدق نمی کنه برش الارتماس فی الماء. مثلا مناسبت حکم و موضوع قرائن، اگه این قرائن نباشه به نظر ما اجمال داره قدر متیقن تمام الرأس است. شاهد بر این معنا که به احتمال زیاد مقصود تمام الرأس است این است که بلا شبه محرم در حال احرام میتونه بخوابه و در حال نوم قسمتی از سرش روی وساده است، رو بالش قرار میگیره، رو زمین قرار میگیره، این سطر و بعض رأسه. هیچ روایت و حدیثی گفته نشده محرم نشسته بخوابه، مبادا دراز بکشه سرش روی بالش باشه که یه قسمتی از سرش پوشیده بشه. لذا به نظر ما ستر و بعض رأس، حالا ممکنه اینم احتمال داره، ولی اونایی که مثل مدرسه نجف، مثل امام، مثل دیگران میگن ستر و رأس مطلقا به ایه ساتره، ولو ساتر رو سرش بگذاره این صدق ستر رو بعض رأس نمی کنه؟ چرا دیگه؟ بله؟ حرجی رو صورتش بخوابه. نه حالا اینم معلوم نیست که چون حرجه هیچ کنه ای اصلا هیچ سوالی تو روایاتی یا میتونیم حالا که سطر رأس حرامه میتونیم سرمون رو بالش بذاریم یا نمیتونیم، معلوم میشه مفروغون انه اصلا میگن این مورد خارجه. حالا شما این قرینه رو هم قبول نکنید، دلیلی بر این که سطر و بعض رأس حرام باشه ما نداریم، ما از این ادله نمیتونیم استفاده کنیم سطر و بعض رأس حرامه. حالا خیلی خوب، نتیجه این که به نظر ما اجماعی هم که در مسئله نیست، نظر مشهور که ستر و بعض رأس در حکم ستر تمام رأس است، ما دلیلی برش پیدا نکرد. فرع پنجم این است که آیا حرمت ستر و رأس و حتی بعض و رأس که مثل امام مدرسه نجف دیگران میگن حرامه، آیا مقصود ستر با ثبات و مستقر است؟ حالا مثال میزنیم معلوم میشه، یا ستر غیر مستقر رو هم شامل میشه؟ محرم غسل کرده میخواد سرش خوش کنه، یه لحظه حوله احرام شو میندازه رو سرش، سرش خوش میکنه، آیا اینم ستر و رأس صدق میکنه یا ستر و رأس صدق نمیکنه؟ با دستمال کاغذی میخواد سرش تمیز کنه، مثلا عرق رو سرش میخواد با دستمال کاغذی عرقای سرش پاک کنه، مثلا میتونه این کار رو بکنه یا نه؟ مصداق ستر و رأس حساب میشه یا نه؟ خب ببینید، از نگاه ما که میگفتیم ستر و بعض رأس اشکال نداره، خب در این موارد اگر کسی با حوله قسمت قسمت سرش رو تمیز کنه مشکلی نداره، ابتدا این قسمت و بعد این قسمت و بعد این قسمت رو، چون ستر و بعض رأسه ایجاب نداره. اما کسانی که میگویند ستر و بعض رأس هم حرام است، اینجا دو تا نظریه داره. برخی از اعلام موجود حفظه الله از مدرسه قوم می فرمایند ساتر غیر مستقر برای محرم مشکل نداره، اگرچه احوت در ترک است که احوت استحبابیه، ولی جمعی از اعلام از جمله مدرسه نجف و برخی تلامذشون میگن احوت وجوبی این است که با ساتر غیر مستقر هم ولو بعض الرأس رو نپوشاند. لذا اگر رفت غسل احرام کرد، غسل دیگری کرد، غسل ورود به مسجد الحرام کرد، حق نداره محرم سرشو بپوشه، سرشو خوش کنه، باید بگذاره خودش خوش بشه. دلیل آقایان این است که میگویند ستر الرأس اطلاق داره، چه ساتر مستقر چه ساتر غیر مستقر. ظاهر امرم اینه که ولو موضوع تخمیر الرأسه، شاید کسی ادعا کنه عرفاً تخمیر الرأس صدق میکنه ولو یک لحظه حوله رو سرش بندازه، خمر رأسه. ولی خب عرض کردیم با اون نگاه ما که ستر و بعض رأس اشکال نداره، مشکل حله، میتونه قسمت قسمت سرش خوش کنه، چون ستر و بعض رأس ولو مستدام باشه عیبی نخواهد داشت. بله؟ حالا کسی ادعا کنه ببینید ظاهر عرفی این خمر رأسه، اگه یه دقیقه ببینید، حالا دیگه این بر میگرده به این که آدم بگه یه ظهور عرفی درست کنه. ممکنه شما بگید آه ظهور عرفی اینه که تخمیر الرأس یه قناعی مقنعه چیزی رو سرش بگذاره، این یک لحظه صدق نمی کنه. دیگه حالا این ظهور عرفیه و دیگه ببینید چجوری ظهور عرفیه. خب در دست و اینا دلیل خاص داریم، میگن که عیبی نداره. لذا آقای خویی میگه در دست، در اعضاء بدن دلیل خاص داریم، چون روایاتی داشتیم معتبره هم بود، قبلا اشاره کردیم، میگه محرم میتونه سرش رو بخاراند. امام میفرماد بله، یحک و رأسه و مالم یدمه، مادامی که خونی نکنه سرشو. خب کسی که دست میبره سرشو میخارانه، باید با دستش قسمتی از سر رو میپوشانه. اونجا آقایون میگن نسل خاص دال بر اینه که با اعضاء بدن با دست عیبی نداره سرشو بپوشانه. یه روایت هم داریم محرم حالا زن یا مرد با عضد صورتشو بگیره، میگن اشکال نداره. و زن مثلا با بازوی خود جلو صورتشو بگیره کسی نبینه، میگن اشکال نداره. اونجا مثلا ممکنه دلیل خاص داشته باشیم بالاخره، یا ممکنه بگیم ستر و بعض رأس است، با دست نمیتونه همه سرشو بپوشانه، لذا از این جهت گفته شده اشکال نداره چون ستر و بعض رأس است. مثلا الهیال اونجا باز یه توجیهاتی درش هست که نمیتونیم حمل کنیم برای که چون ستر غیر مستقر است، حتما احتمالات دیگری درش وجود داره. ظاهرن اینه که عرف میگه تخمیر الرأس، مطمئن نیست ولی ظاهرن عرف میگه تخمیر الرأس. شما حالا بالاخره اونم عرفن ید خودش مثلا، حالا ظاهر نست که اینه. فرع ششم، آیا تغطیت الرأس کفاره داره یا کفاره نداره؟ عبارت حضرت امام اینه، کف کفار تو تغطیت رأس به ای نحوین شاتون ولأحوت ذلک فی تغطیت بعضه. کفاره تغطیت رأس به هر نحوی، یعنی با معتاد، غیر معتاد، با گل، با سمق، با لباس سر رو بپوشانه، با حوله، یک گوسفند کفاره داره. ولأحوت ذلک فی تغطیت بعضه، احوت وجوبین تغطیه بعض و رأس هم کفارش یه گوسفند است. خب این فرق رو بررسی کنیم. صاحب جواهر ادعای اجماع میکنه بلا خلاف نعجدو، همین بلا خلاف رو به منتها تذکره و مبسوط نسبت میده. صاحب مدارک میفرماید مقتوع بهست بین الاصحاب، یه مسئله قطعی است. ابن زهره در غنیه ادعای اجماع میکنه. خب ابتدا ببینیم دلیل خاص برش داریم یا نه، ثم وضع اجماع رو روشن کنیم. به سه دلیل خاص صاحب جواهر اشاره کرده است که دلالت می کند تغطیت الرأس کفارش گوسفند. دلیل اول صحیحه زراره، باب هشتم از ابواب و بقیت الکفارات، حدیث یکم، من نتف ابتهو او قلم ظفرهو او حلق رأسهو او لبس صوبا لا ينبغي له لبسه. سید روایت میگه من فعله متعمدا فعليه دم و شاتی. استدلال شده است که روایت میگه هر کسی که جامعه رو بپوشد که نباید بپوشه، یک گوسفند کفاره داره. لبس و مالا ینبغی له لبسو گفته شده شامل تغطیت و رأس میشه. یه چیزی رو سرش انداخته که نباید این کار رو بکنه. مدرسه نجف مرحومای خویی اشکال میکنن، فرمان استدلال به این روایت صحیح نیست، به خاطر این که اللبس و شیعون و تغطیه شیء آخر، اینا دو عنوانه، لبس یه عنوانه، تغطیه عنوان دیگر است. لذا بینشون عامین من وجهه. گاهی تغطیه هست لبس و صوب نیست، مثل گل رو سرش میماله، سمغ میماله، گیاه رو سرش میگذاره، ساک رو سرش میگذاره و امثال اینها. گاهی لب سوده است، تغطیت و رأس نیست، پیراهن می پوشه، لبس و صوبه ولی تغطیت و رأس نیست. گاهی هم هر دو هست، یک کلا سرش میذاره، میگن لبس قلم صوبته، یک کلا پوشیده، مثلا یک جامعه رو پوشید. خب این جواب یا این اشکال و استدلال بدین گونه اشکالی درشه و ترمیمش کرد. لذا ممکنه کسی بگه در ماده اجتماع که هم لبس صدق میکنه هم تغطیه، پس کفاره است. آنجا که لبس نیست و تغطیه هست با قول به عدم الفصل، قائل به فصل نداریم مثلا، اونجا بگیم کفاره است. پس حتمیم جواب به این است که در روایت آمده لبس و ما لا ینبغی له لبسو. نگاه روایت به اینه، آن چیزی که لبسش حرامه، آن چیزی که لبسش حرامه صوب مدرن، طبق بعضی از انظار صوب مخیطه. در رأس چیزی نداریم که لبس او حرام باشه، اونجا تغطیت و رأس حرامه. خوب دقت کنید، عنوان لبس تنها نیست، حرام است لبسی که لا ینبغی له لبسو. اینجا حرمت تعلق گرفته به یک شیئی، شیئی که نباید بپوشی، اگه پوشیدی صوب مدرع، صوب مخیطه. لذا این نکته زمینه بشه به کلام مدرسه نجف، نتیجه میگیریم این روایت ربطی به تغطیت و رأس نخواهد داشت. دلیل دوم، روایتی است که قبلا به تفصیل بیان کرده ایم، کل شیء جرحت من حجک یا خرجت من حجک، سندن و دلالتن توضیحش دادیم، گفتیم این روایت از گردونه استدلال خارج کنید. دلیل سوم، اشاره میکنم مطالعه کنید این دلیل رو، مرحوم شیخ طوسی در خلاف عبارتی داره، اذا حمل مکتلا او غیره لزمه الفدا. اگه کسی مکتل، مکتل یه زنبیلای بزرگی بوده که زنا مردا رو سرشون میذاشتن و جنس باش حمل میکردن. شیخ طوسی میگه اگه محرم مکتلی رو حمل کنه یا غیر او رو رو سرش بگذاره، لزمه الفدا، باید کفاره بده. دلیلنا عموم ما رویه فی من غتار اسه ان علیه فدیتو. می فرماید دلیل ما عموم روایتیست که میگه من غتار اسه فعلیه الفدیه، هر کسی سرش بپوشاند فدیه داره، کفاره داره. صاحب جواهر فرموده این روایت ولو مرسل است، عمل مشهور جابر ضعف سند است. مشهور بلکه اجماع داریم بلا خلاف نجدو که در پوشندن سر کفاره است، لذا عمل مشهور جابر ضعف سنده. این مرسله شیخ طوسی در خلاف میشه معتبر، آن وقت فتوا میدیم که در پوشندن سر کفاره است. این دلیل سوم احتیاج به تحلیل داره، انشالله جلسه بعد برسیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اگر اعتماد مشهور به این مرسل ثابت بشه هر سال جواهر درست، ولی مبارا میکنی درست تطابق یک قصه آنی روایت نمیتواند که اعتماد رو بود.